سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشین، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در بحث آیات شریفه به آیاتی که مربوط به ابراهیم خلیل الرحمن بود رسیدیم و چند آیه است که در مورد حضرت ابراهیم قرآن ابتلاعات و قصص مربوط به ابراهیم رو نقل می کند. از جمله در آیات 128 و 129 در سوره بقره در رابطه با ابراهیم خلیل بودیم که ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. ظاهرا بحثی که در رابطه با آیه 128 بود به اتمام رسید و نکاتی که مربوط به آیه شریفه بود به پایان رسید. اگر غیر از اینه دوستان بفرمان. اینجور که تو ذهن منه آیه 128 بحث امت مسلمه و مسلمین که بحث اسلام بود، بحث ارنا که در اینجا حقیقت ارنا به چه معنا میشه، بحث مناسک، بحث توبه، بحث هایی که مربوط به اینها بود ظاهرا ارائه شد. اگر این گونه باشد آیه 129 که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم ان شاء الله امروز مورد بحث قرار میگیره، آیه شریفه که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم که در تفسیر شریف المیزان خیلی در حقیقت این آیه اینجا پرداخته نشده، چون بعدها به عنوان اجابت دعوت ابراهیم در چند آیه دیگری که در چند سوره هست از جمله در خود سوره بقره آیه 156 ظاهرا اگر اشتباه نکنم، آیه سوره بقره آیه 151 در سوره آل عمران 164 و در سوره جمعه آیه دوم، سه آیه است که بعداً در اجابت این دعوت ابراهیم وارد شده که در آیه 151 سوره بقره در یکی از اجابت‌های این آیه است که اینجا ابراهیم فرمود ربنا وابعث فیهم، دعا می‌کند خدایا وابعث فیهم رسولا منهم، رسولی از خود در حقیقت این ذریه یا امت امکان پذیره. ضمیر رو منهم رو بعضیا به امت مسلمه زدن که در آیه قبل بود که و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا به خود ذریه فرقی نمی کنه. رب از فیهم رسولا منهم، رسولی از خلاصه خود اینها که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که این یتلو علیهم بر اینها تلاوت بکند آیات تو را و تعلیم بدهد کتاب و حکمت را و یزکیهم که انک انت العزیز الحکیم، که این دعای ابراهیم بود. در جواب این دعا سه آیه در حقیقت به همین مضمون با یه تفاوتی که اینجا حالت دعایی است، اونجا حالت اجابتی است، و یه تفاوتی که اینجا یعلمهم الکتاب و الحکمه مقدم شده در دعا، ولی در هر سه جوابی که در قرآن آمده که در همین سه جا هم قرآن تزکیه و تعلیم بعد از این جایی که دعاست، در این چهار جا میشه یه جاش دعاست یه جاش اجابته، در اون سه جایی که اجابته اونجاها تزکیه در همه مقدمه بر تعلیم ذکر شده، که آیات شریف این است کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همینجا که میگه رسولا منهم اونجا اجابتش کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این یزکیکم در حقیقت چی هستش؟ یزکیکم مقدم شده. در آیه بعدی که آیه آل عمران 164 می‌فرماید و لقد من الله علی المؤمنین، این من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، که در همین اجابت دعای ابراهیمی است که اذ بعث فیهم، که اینجا وبعث فیهم رسولا منهم، این دعا اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که در اینجا باز تزکیه مقدم شده. همچنین در سوره جمعه که دیگه مستحضرید و هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، رسولا منهم بازم در اجابت همین دعا که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس در دعا اولا به حالت دعایی بود ربنا و بعث فیهم رسولا، ثانیاً یعلمهم الکتاب و الحکمه مقدم شده بود، ولی در تمام جوابها چی بود؟ در تمام جوابها تزکیه مقدم شده بود و یعلمهم الکتاب و الحکمه مؤخر شده بود. این یه نکته که حالا انشاءالله بعد بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد که چه نسبتی بین تعلیم و تزکیه هستش. نکته دیگری این است که در تمام اینها که وارد شده به صورت مضارع ذکر شده، یعنی یتلو علیهم آیا، این در خود دعا که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، یا در آیات شریفه که ذکر شد که همه اینها به صورت مضارع آمده که من انفسهم یتلو علیهم آیات و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و همچنین در اون جایی که خطابی بود یزکیکم به صورت مضارع ذکر شده تا استمرار اینها درش نقش داشته باشد، که یتلو علیهم مستمرن در حقیقت آیات برای اینها خوانده شود، که در استمرار است که اون تعلیم محقق میشه، در استمرار است که تزکیه محقق میشه، و الا گاه به گاهی نیست. این در عین این که یک بیان یه حقیقت و واقعیته، یه دستورالعمل اخلاقی و مراقبه‌ای هم هست که اگر کسی دنبال تزکیه و تعلیم و در حقیقت اون رشد هست، استمرار در مسئله دخیل در مسئله است. لذا در تمام اینها به صورت مضارع و استمرار ذکر شده که باید تلاوت آیات به صورت مستمر باشد تا تزکیه مستمر ایجاد شود، و تزکیه مستمر چی رو ایجاد بکند؟ تعلیم مستمر رو ایجاد بکند، که اینها از استمرارشون که نشون میده بعضی از اینها نقش در بعضی دیگه دارن، به صورتی که تعلیم در تزکیه و تزکیه در تعلیم، تلاوت در هر دو، تلاوت نقش دارد در تزکیه و تزکیه نقش دارد در تعلیم، دوباره این تلاوت نقش دارد در تعلیم و تعلیم نقش دارد در تزکیه. یعنی تعلیم قبل همیشه چی هستش؟ تزکیه بعد خودش رو ایجاد میکند، درسته؟ و تزکیه همیشه سبب تعلیم بعد میشود که اتقوا الله و یعلمکم الله، یا در حقیقت در و من یتق الله یجعل لکم یجعل له فرقانا، و من یتق الله یجعل له فرقانا، درسته؟ بله؟ درست خوندم؟ اونم یکی دیگه است، اونم یکی دیگه است که اگر در تتقوا الله یجعل لکم فرق، آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اینجوره ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، درسته؟ و همچنین و من یتق الله یجعل له مخرجا، که وارد شده، حالا اگر یه موقعم اشتباه بکنیم مضمونه تقریبا همینجوره، حالا ممکن آدم گاهی اشتباهی هم البته در تلاوت بکند، که خود تقوا سبب چی میشه؟ فرقان و مخرج. در اینجا در حقیقت فرقان که علمه، تعلیم، یعنی تزکیه سبب چی میشه؟ سبب تعلیم میشه. اتقوا الله و یعلمکم الله، همچنین در حقیقت ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که فرقان که مقام تمییز و تفصیل و شناخته بعد از تقوا، که یزکیکم که در اون آیه سوره بقره آمده که یزکیکم شما رو تزکیه میکند، این در حقیقت تزکیه سبب تعلیم بعد خودش میشه. همچنان که هیچ تزکیه‌ای بدون تعلیم امکان پذیر نیست، یعنی اگر تزکیه بدون تعلیم قبل باشد اصلا تزکیه حالت جاهلانه دارد. لذا تو مسئله اگر یادتون باشه اصول کافی هم اونجا بحث علا قدر در حقیقت اون فهم، علا قدر عقل اجر داده می شود، که اون عقل چی هستش؟ همون فهم تو نظام عقل عملی و تو نظام عقل نظری، که جزا به مقدار اون عقل است. لذا عمل ثابت پای است، اما کثرت عمل در حقیقت نقش در حقیقت اثر قطعی رو ندارد، بلکه والذین اوتوا العلم درجات، والذین اوتوا العلم درجات، که حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه می فرمودند که در دو عمل مساوی والذین اوتوا العلم درجات. اگر یه پایه عمل رو در نظر بگیریم، اونی که اوتوا العلم درجات مربوط به اونهاست. لذا پس این مسئله که نگاه اول یتلو علیهم آیاتنا، که این یتلو علیهم تلاوت می تواند تلاوت آیات به معنای خود کلام اللهی باشد که انبیا و رسول آوردن، می تواند تذکر و تنبهی باشد که به آیات در حقیقت چی داده شده؟ تکوینی شد داده شده باشد. منتها چون تلاوت ذکر شده، بیشتر در حقیقت تلاوت به اون آیات تشریعی و اون کتاب الهی ناظر است، هرچند کتاب تکوینی هم از این دور نیست که خدای تعالی به واسطه انبیاش تذکر بده، یادآوری بکنه، و که عین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها، که کتاب تشریح هم داره چکار میکنه؟ داره تذکر میده به آیات کتاب تکوین، که این یتلو خودش یه علمه، که اگر یزکیهم بعد از این یتلو میاد، یتلو خودش چی هستش؟ تنبهه، یک نوع تعلیمه، منتهای تعلیم خاصه، درسته؟ که این تعلیم و تنبه خاص سبب تزکیه میشه، تزکیه که طهارت و اون حالت تخلیه است، سبب در حقیقت چی میشه؟ جلای قلب و آماده، به خصوص با اون مبنایی که علم رو انعکاس و ارتباط با عقل فعال میگیرند، که ارتباط با عقل فعال باعث میشه که آنچه که در او هست انعکاس در این پیدا بکند، متجلی در این بشود. خب هرچی این آینه صافی تر باشه، تعلیم چی هستش؟ تعلیم قطعی تر میشه. حالا این تعلیم چه علم حصولی باشد؟ چه علم حضوری باشد؟ هر دو رو شامل میشه. اینجور نیستش که این تعلیم فقط تعلیم به علم حصولی باشد که بگیم این دائر مدار علم، نه، علم حضوری هم همین گونه است، که هر چقدر این جان طاهرتر باشد، در اخذ علم حضوری و اخذ علم حصولی آماده تر است. لذا خدای تعالی تغییر سیاق داد دعای ابراهیم خلیل الرحمن رو، با اینکه دعای ابراهیم خلیل الرحمن، ببینید یه فرمایشی رو مرحوم علامه داشتن که اگر خدای تعالی چیزی را در حقیقت غلط بداند یا صحیح‌تر از آن امکان پذیر باشد، امکان نداره اگر نقل قولی میکند راجع بهش سکوت کنه. دقت میکنید؟ سکوت راجع بهش معنا ندارد. لذا اینجا غلط نیست این بیان، عرض کردم متشابهن دائما، اما اصحش رو در سه اجابتی که در سه آیه فرموده به دنبال این تصحیح کرده که اصح اون این است که اگر کسی هم به دنبال روش تربیتی است، اصحش رو خدای تعالی در این سایه دیگری که در سه جای قرآن آمده، در سوره بقره 151، آل عمران 164 و جمعه 2، بیان در حقیقت اصح مسئله رو کرده که در ابتدا یتلو علیهمه، تو مرتبه بعد تزکیه است بعد از این، یعنی این تنبه و علم اولی رو لازم دارد که یتلو علیهمه، و بعد تزکیه وجودی این افراد، و بعد تعلیم، که در حقیقت اون اوج حقیقت انسانی بعد از تزکیه رسیدن به مدارج عالی علم، منتها با توجه به اون که علم اتحاد عاقل و معقول، عالم و معلوم در حقیقت محقق میشه، اون حقیقت علم به نحو علم حضوری و به نحو علم حصولی که اون در حقیقت حقیقت رابطه است محقق میشه. و این بیانی است که در این سه آیه شریفه تصحیح کرد پاسخ به دعای حضرت ابراهیم رو، هرچند دعای حضرت ابراهیم غلط نبود، بلکه صحیح و اصح بود، چون دعای ابراهیم متشابکن تعلیم و در حقیقت تزکیه هیچ در حقیقت در اینجا اشکالی ندارد که تعلیم مقدم بشه. لذا بلافاصله بعد از این آیه تصحیح نکرد خدای تعالی هم، که خود این فی نفسه اگر کسی بهش نگاه بکنه صحیحه، برخلاف اون جایی که وقتی یه فرمایشی رو نقل میکند از کسی خدای تعالی، بلافاصله دنبالش چیکار میکنه؟ تصحیح میکنه که نشون میده او غلطه، دقت میکنید؟ اما اینجا نه، اصل مسئله صحیح هست، منتها اصحش اونیست که در آیات بعد وارد شده. خب در این آیه شریفه میفرماید که ربنا، با توجه به اون سیاقی که ربنا ربناهای قبل بود که همه اینها دعاهای ابراهیم بود و دعاهاش هم همه در حقیقت در عمق عالم وجود بود، یعنی هیچ دعایش تنها مربوط به زمان خود ابراهیم نبود، یعنی تا اون عمق دین ختمی رو دیده و تقاضای در حقیقت اون رسولی رو که تو اون امت باشند رو از خدای تعالی داره میکنه، که این دعاهای ابراهیم با ذریه رو که میدیده در حقیقت حقیقت مناسک رو که خواسته و اینجا در اونم مرتبه اسلامی رو که قبلش خواسته بود و همچنین قبلش که اون در حالتی که یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل و اون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و دعاهای دیگری که وارد شده، خیلی دعاها نگاه و نگرش به عظیمه تو تاریخ، تو نظام در حقیقت بشریت. در این آیه شریفه ربنا وابعث فیهم رسولا که بس خیلی البته لغت لطیفی است، و ارسل مثلا فیهم رسولا نفرمود، که وبعث که از درون اینها بعث بشه، برانگیخته بشه، که برانگیختگی توش هم حرکت هم در حقیقت یک حالت شوراندنه، که از رسالت که فقط جنبه الوهیت و ارتباط با در حقیقت خدای تعالی رو داره فقط خارجه، بلکه ناظر به قابل هم هست. وبعث فیهم رسولا، دقت میکنید که رسولا آمده، حالت رسالت توش هست، اما میتونست بفرماید ارسل فیهم رسولا، میتونست بفرماید وبعث، که این وبعث در حقیقت البته خیلی نظارت به حالت قابلی هم علاوه بر فاعلی دارد، که خب البته فیهم هم که با همون منهمی که ابراهیم در حقیقت فیهمی که خواست با اون منهمی که بعدن میاد اجابت شده، که منهم، که هر رسولی که از امت خودشون باشد، خدای تعالی در روایت هم دارد که او در حقیقت در اثرگذاری قوی تره، یعنی اونی که از هر امتی رسولی که از درون خودشون باشد اثر، لذا در روایت وارد شده که فقط شاید او بین انبیا لوط نبی است که از قوم خودش نبود و اونجور هم آخر مجبور شد چی بشه؟ به سختی، به طوری که اتمام حجتش و زبان قومش، با اینکه تازه قوم لوط قوم خوبی بودند ابتداعا، یعنی مؤمن بودند، موحد بودند، اینجور نبود که قوم در حقیقت از ابتدا مشرک و کافری باشند، اما نعمت زیاد دل اونها رو در حقیقت چکار کرد؟ زیر دلشون زد و مبتلا شدن به یک فتنه عملی، و فتنه عملی اونها رو در مقابل نبی الهی قرار داد، یک فتنه عملی و یک لغزش های عملی اونها رو در مقابل نبی الهی قرار داد و انکار نبی الهی رو و انکار الوهیت رو پس از اون در پی داشت. چند قوم هستن که در قرآن فتنه عملی سبب هلاکتشون شده، از جمله امت در حقیقت لوط نبی هستند، که قوم لوط هستند، و همچنین بحث جریان قوم شعیبه، که قوم شعیب هم موحد بودند، صالح بودند، خوب بودند، اون قسمتی که شعیب چون دو بار مبعوث شده بر دو امت، بر اون امتی که اول مبعوث شد قوم شعیب قوم خوبی بودند، موحدم بودند، اما وقتی خدای تعالی پیمانه رو برای اونها به عنوان معجزه شعیب قرار داد که یاد بگیرن میزان و کیل و پیمانه چیست، همونجا همین وسیله رو که وسیله اعجاز الهی برای اونها بود که یاد گرفتن، تعلیم پیدا کردن که از این پیمانه استفاده بکنن، میزان پیدا کردن، همون رو سبب کمفروشی قرار دادن، و اون کمفروشی اونها که کلک زدن به دیگران بود با همین وسیله در حقیقت اعطای الهی، همین سبب شد که اون قوم در حقیقت 40,000 نفرشون که به این مبتلا شدن، 100,000 نفر از اون قوم که بودن، 60,000 تاشون به خاطر سکوتشون در اون قوم شعیب چی شدن؟ عذاب آمد و هلاک شدن، که این دو قوم به خصوص در قرآن ذکر شده که به واسطه نقص عملی هلاکت پیدا کردن، نه به واسطه نقص اعتقادی در ابتداءن، و این نشون میده که نقص عملی و گناه ممکنه انسان رو تا انکار الوهیت برای کسی که قبلا مقر به توحید هم بوده بکشاند، که قبلا هم بحثش گذشت. خب اینم در این آیه شریفه که یعلمهم الکتاب و الحکمه، که قبلا یتلو علیهم آیاتنا، آیات ما رو بر اونها در حقیقت تلاوت کردیم، یا آیات که، اما در حقیقت در این حال که تلاوت آیات میشه یعلمهم الکتاب کتاب الکتاب یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعضی خواستن بگم این رسولا منهم قطعا و قطعا رسول گرامی و رسول ختمی صلوات الله و سلام علیه هست که در این دعای ابراهیم اون رسول ختمی دیده شده، که البته قول مشهور مفسرین هم همین قول است که رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب. الکتاب اون وقت میشه چی؟ قرآن. با این نگاه یعلمهم الکتاب، الکتاب با این نگاه میشه چی؟ اگر او رسول ختمی باشد اون الکتاب هم میشه قرآن کریم. اما بعضی از مفسرین دیگه گفتن وجه اختصاص لزومی نیست. چرا ما این اختصاص رو لازم به میتونیم بگیم مصداق اتم در این دعا این مسئله بوده، مصداق اتم، مصداق تامش در حقیقت رسول گرامی است، اما این دعای ابراهیم در حقیقت شامل همه در حقیقت انبیاء بنی اسرائیل و رسولان بنی اسرائیل و کتابهایی رو که یا مبینش و مروجش بودن یا آورده بودن شامل بشه و هرچند مصداق تامش بشه نبی ختمی. البته قول مشهور این است که این رسول رسول ختمی است و الکتاب هم میشه قرآن. و یزکیهم منتها یعلمهم الکتاب و الحکمه، که حالا ایشالله توی بحث مفصل تایی در ذیل یکی از اون آیات تفاوت یعلم الکتاب و الحکمه به چه بیانی میشه رو اونجا ایشالله عرض خواهیم کرد. و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. بله یعنی در رابطه با اینکه گفتن نسبت به نبی ختمیه، خب بله این در حقیقت استفاده میکنن که این رسولان مفرد آمده یتلو ربنا وابعث فیهم، به خصوص با توجه به این که این دعا کی داره محقق میشه؟ وقتی که ابراهیم خلیل در مقام از یرفع ابراهیم و القواعد من البیت و اسماعیل، درسته؟ داشتن خانه کعبه رو به نام میذاشتن و اسماعیل در اونجا حاضر بوده و قومی و ذریه ابراهیم در کنار بیت الله از ذریه اسماعیل بودن و ذریه چون اونجا که داره میگه همونجا رو امتن مسلمتن لک، در اونجا هستن، در اون در حقیقت کنار بیت، اونجا از ذریه چی بودن؟ ابراهیم از نسل اسماعیل بودن و ذریه ابراهیم از نسل اسماعیل مختص میشه به نبی ختمی از جانب انبیایی که بعدن ظهور کردن و لذا در حقیقت اختصاص میدن از جهت سیاق آیات و محل آیات در این که چی هستش، این اختصاص داره به قوم در حقیقت نبی ختمی و امت نبی ختمی. البته 7-8 تا دلیل آوردن، 7-8 تا دلیلم برای اون طرف آوردن، اما یکی از مشهورترین دلایلش همین دلیل بوده. عرض کردم که به معنای آیه تشریعی بودن ظاهرتره، اما میتونیم آیه تکوینی رو هم در حقیقت چون تلاوت رو اگر تذکر بگیریم، اگر تنبه بگیریم، این رو به این عنوان بگیریم که وقتی داره تذکر و تنبه هم میده، نه فقط داره آیه در حقیقت قرآن رو میخواند یا آیه کتاب رو میخواند، یتلو علیهم آیاتک یعنی آیات تو داره برای اون تلاوت میکنه، تذکر میده، تنبه میده، اون دنبالشه دیگه. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، یعنی یک از کارهای دیگه‌ش این است که در حقیقت تزکیه ایجاد میکند و در حقیقت تعلیم کتاب به اینها میده، که اونجا نشون میده خودش اون یه موضوع مستقلیه. یتلو علیهم آیاتک، آیاتت نظام تکوین باشد، تنبه با اونها، و یعلم الکتاب هم خودش یک موضوعه که تعلیم کتاب به دنبال تزکیه میاد. این یتلو علیهم البته عامش بهتره که انسان هم آیات رو آیات چی بگیره، هم آیات رو آیات تشریع هم تکوین بگیره، چون انبیا هم این گونه بودن، آیات کتاب هم همین گونه است. یعنی آیات کتاب مفهوم نیست بلکه دائما ناظر به مصادیق و حقایق خارجی است، لذا انبیا هم روششون تذکر و تنبه به خارج بوده. خب در بحث روایی که در اینجا وارد شده، چون بحث روایش خیلی مفصله، من تو روایت اولی که میفرماید که روایت اول و روایت دوم که تو بحث احکام که دوستان نگاه بکنن نکاتش تقریبا خدمت دوستان تو ذیل بحث گفته شده، روایت سوم هم تقریبا همین جوره گفته شده تو بیان میمونه. روایت در حقیقت البته تو روایت سوم یه نکته‌ای دارد که و فی الکافی عن الصادق علیه السلام قال ان الله عز وجل یقول فی کتابه طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود فینبغی للعبد ان لا يدخل مكه الا وهو طاهر قد چی غسل عرقه، که این شسته باشه، درسته؟ عرقش رو شسته باشه و العزا، یعنی هیچ آلودگی در وجودش نباشد که وارد میشه. بله، این تطهیر در حقیقت از قذارات همه قدر، نه فقط از حدث که او قدر مسلمه در مسجدی که کسی میخواد وارد بشه، که انه این طهارت طهارت ویژه است. منتها مرحوم علامه استفاده میکنه که اقول و هذا المعنا مروی فی روایات اخر و استفاده تو، این یه قاعده اینجا، استفاده تو طهارت الوارد من طهارت المورد استفاده میشود. اگر در حقیقت کسی میخواد وارد بشه، ذکر میشه بر طهارت مورد، اونجایی که میخواد وارد بشه بهش، طهارت وارد قطعی است، یعنی طهرا بیتی، بیت من رو در حقیقت طاهر بکنید، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، که اونجا طاهر بماند، اونجایی که در حقیقت محل وروده که طاهر باید باشد، از این استفاده میشه که طهارت الوارد را، یعنی لزوم طهارت وارد به در حقیقت چی؟ به الزام طهارت مورد، اونجایی که طهارت مورد در کاره و لزوم دارد و وارد شده و واجب شده، وارد هم باید حتما چی باشه؟ طهارتش قطعی باشد. چون با ورود این، اگر این طهارت محقق نباشد، اون طهارت چی میشه؟ طهارت خدشه‌دار میشه. لذا چون اون لازم است، پس باید وارد هم مطابق با اون جایی که وارد میشود طهارت داشته باشد. این یه قاعده است که اگر یه جایی، این قاعده است دیگه، اینو به عنوان یه قاعده ببینید، که اگر نسبت به جایی مثل در حقیقت مسجد، مثل در حقیقت نظائر اینها یه حکمی وارد میشه، نسبت در حقیقت به واردی که بر او وارد میشه، اگر در حقیقت اون حکم نسبت به وارد نگیریم، نقض حکم در اون جایی که وارد میشود محقق بشه، حتما و حتما الزاما نسبت به وارد همین حکم چی داره؟ سرایت دارد. هرچند هنوز وارد نشده، اما مقدمتا باید چیکار بکنه؟ او را محقق بکند تا وارد بشود. این تعبیر که اینجا ایشون استفاده کرده، که استفاده تو طهارت الوارد من طهارت المورد، خیلی بحث جالب و دقیقی است که به عنوان یک نیش قلم عبور کرده، اما یه قاعده است که میتونه نظایر زیادی در آیات مختلف و احکام مختلف داشته باشد. بعد میفرماید که بربما تمت من آیات اخر که قولی تعالی الطیبات للطیبین، که از نظایر این طهارت الوارد من طهارت المورد، الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، که تلازم طرفینی میشه، که همچنان که الطیبات للطیبینه، این در حقیقت حکم دنبالش الطیبون للطیبات رو هم دارد، که این تلازم طرفینی میشه. و فی المجمع، در روایت مجمع که از ابن عباس نقل میکند، روایت مفصلی هم هست، این رو خدمتون من خارجشو میگم، چون نکات مسئله رو قبلا عرض کردیم، این روایت رو تطبیقش نمیکنیم که خیلی طول پیدا نکنه. این است که ابراهیم خلیل بعد از اینکه هاجر و اسماعیل رو گذاشت در حقیقت در اون بیابان و برگشت، در اون نزدیک در حقیقت اون جایی که هیچ آب و علفی نبود و فقط یک درختی بود که اونم خشکیده، گذاشت و اومد، در اونجا دارد که بعد از مدتی ابراهیم خلیل آمد سر بزنه. وقتی که آمد، وقتی بود که هاجر از دنیا رفته بود و اسماعیل ازدواج کرده بود. وقتی که آمد به در حقیقت خانه اسماعیل رسید، در که زد، چون هاجرم نبود، خانه هاجر نرفت، رفت خانه اسماعیل، در که زد، همسر به اصطلاح اسماعیل در رو باز کرد. بعد حالا متنش این است که وقتی که ابراهیم رسید، فقال الله ابراهیم هل اندک ضیافه، آیا چیزی هست که پذیرایی بکنی؟ فقالت لیس اندی، اون خانم گفت لیس اندی شیئون و ما اندی احدون، نه چیزی پیشم هست، نه کسی هست که بتونم بفرستم برات برات چیزی بخره. خلاصه بی خودی معطل نشو، یعنی که انهو جواب کرد. فقال لها ابراهیم اذا جاء زوجک فقرئیه السلام و قولی له فلیغیر عتبه بابک، اگر همسرت اومد سلام رو بهش برسون، بعد بگو عتبه بابت رو تغییر بده، عوض بکن. و ذهب ابراهیم فجاء اسماعیل، وقتی که اسماعیل برگشت، رفته بود برای شکار، چون اونجا شکار نمی‌کردن تو محدوده حرم، می‌رفتن بیرون، رفت وقتی برگشت، فجاء اسماعیل و وجد ریح ابی فقال لامراته هل جاءک احد، آیا کسی اومده بود؟ از بوی پدرش شناخت که بالاخره ابراهیم آمده، میشناخت. هل جاءک احد؟ قالت جاءنی شیخ صفته کذا و کذا، که داره که با مذمت ذکر کرد، یعنی نه صفته کذا و کذا خصوصیات مثبت رو ذکر بکنه، با مذمت ذکر کرد، کل مستخفت به شأنه، صفاتو به گونه‌ای ذکر کرد که تقریبا حالت مذمت توش باشد. قال فما قال لک، چیزی هم گفت به تو؟ قالت قال لی اقرئ زوجک السلام و قولی له فلیغیر عتبه بابه، عتبت بابه فتلقها، میگه وقتی که گفت قولی و قولی الله فلیغیر عتبت بابه فتلقها و تزوج اخرى، فهمید که منظور چیه، که این زن در شأن تو نیست، عتبه بابت رو تغییر بده، لذا او رو طلاق داد. فتلقها و تزوج اخرى فلبس ابراهیم ما شاء الله ان یلبس. شما خوشحال نشید بگید کاش ابراهیم در خونه ما هم بیا سری بیاد، خلاصه بگه خلاصه، نه یکی دیگه بگید، عتبه رو تغییر ندید، یکی دیگه بیارید بهتر بشه. بعد میفرماید که ابراهیم بار دیگری مدتی بعد آمد، بعد وقتی که رسید اونجا فلبس ابراهیم ما شاء الله ان یلبس ثم استأذن ساره ان یزور اسماعیل و اذنت له. مون تا ساره شرط میکرد باش که از اون مرکبم پیاده نشو، این میره وای نمیتونست وایسه که صبر کنه تا برگرده اسماعیل. و اشترطت علیه ان لا ینزل، شرط کرده بود ها ساره بر ابراهیم. حالا این رو یه بار ان شاء الله تو قصه ابراهیم ذکر خواهیم کرد که چرا ساره که با اینکه از زاد از به اصطلاح نوادگان انبیا بوده و شخص مجللی هم بوده، به اصطلاح ساره یه خانوم خلاصه ساده‌ای نبوده که یه صفات زمینی رو ما به راحتی درش قرار بدیم و مذمت بکنیم، این گونه نیست، نباید به این گونه هم باشد. حالا اونجا ان شاءالله تو اون مسئله این بحث خواهد شد که در این حال البته کامل مثل انبیا هم نبودند البته، اما مادر انبیا بوده که به این سادگی خصوصیات زنانه ای که ما فکر بکنیم خیلی در حقیقت ساده باشه در ساره البته نبوده. حالا ایشالله اینو تو جای خودش که خودش روایاتی رو میطلبد و یه نگاه جمعی رو که اونجا ایشالله میاد. حالا عرض میکنیم چرا در حقیقت این لازم بوده رو عرض میکنیم اونجا هم، قبلا هم عرض کردم که این یه بحثی داره، چرا ابراهیم اعتنا میکرد و چرا ساره این شرط ها رو میکرد. در ابتدای ازدواج یه شروطی داشتن، یه مسائل دیگه بود که انشالله اونجا خواهد آمد، الان واردش بشیم دوباره خودش یه رشته سرش دراز و نمیشه به این راحتی تمامش کرد، باید وقت روایتش رو بخونیم. و اشترطت علیه ان لا ینزل فجاء ابراهیم حتی انتهى الی باب اسماعیل فقال لامرته، بازم خلاصه اسماعیل نبود، عین صاحب قال الذهب يتسيد و هو يجيء الان ان شاء الله. ببین تعبیر رو با اون قبلی چقدر تفاوت میکنه. فانزل يرحمك الله قال لها، پیاده شید بیاید خلاصه تا من پذیرایی میکنم تا وقتی که بیاد ایشون، به زودی هم خواهد آمد. قال لها هل عندك ضيافه، چیزی برای پذیرایی داری؟ قالت نعم. فجاءت باللبن واللحم، شیر و گوشت آورد. فدعا لها ابراهیم برای اونها بالبرکه فلو جاعت. اینم این تعبیرات در روایات یه تعبیرات عجیبی است که اگر اینها جدا بشه پیگیری بشه خیلی عجیبه. مثلا در رابطه با زمزم دارد، وقتی که هاجر دید زمزم اومد دید جاری شده، دورش رو چیکار کرد؟ دورش رو بست. در روایت متعدد وارد شده که اگه دور اینو نمی بست این جریان پیدا میکرد، هیچگاه این جریان قطع نمیشد، همچنان که وقتی دورش رو بست جوششش هیچگاه قطع نشد، اما اگر این جریان پیدا میکرد جریانش هیچگاه قطع نمیشد. یعنی لزوم نداشت که بردارن آب رو ازش تا دوباره بجوشد جای او، بلکه این جریان پیدا میکرد. اینجا میفرماید که فلو جاعت، حالا از اینا زیاده تو روایات، اگه اینا جمع بشه که نسبت به دعاهایی که انبیا کردن یا نسبت به اجابتهای الهی که محقق شده، اگر گاهی ما حد نزنیم به اجابت، اجابت مطلق میشود. اگر ما حد زدیم یا باورمون محدود بود از اجابت، این حد میزنه به اجابت و محدود میکنه. اجابت از جانب الهی فی نفس حد ندارد، مگر اون کسی که براش محقق میشود از جهت ظاهری یا از جهت تلقی درونی حد بزند به او. این یه تعبیر بسیار عظیمی و یه کلید بسیار بزرگی است، مصادیق متعددی هم دارد، یه تعلیم کلیدی هم هست که از خدا بخواهید اما حد نزنید. دقت میکنید؟ این خیلی سخت هم هست یادگیریش و تعلیم و تعلمش، و لذا ما معمولا یا تو دعامون حد میزنیم اجابت را، یا وقتی اجابت داره محقق میشه محدود میبینیمش. دیدن محدود محدودش میکنه، اعتقاد به محدودیت اجابت محدودش میکنه. اینجا دارد که بله میفرماید که نه انفجاعت باللبن واللحم فدعا لها بالبرکه، دعای ابراهیم عام بود، فدعا لها بالبرکه، این دعای اطلاقی. فلو جاعت یوم ازن به خبزن او برن او شعیرن او تمرن، اگر اینها رو می آورد در اونجا، چون دعای ابراهیم فدعا لها بالبرکه اجابتش قطعی است، دعای نبی، اینها اونجا توسعه پیدا میکرد در مکه، در حالی که چون در حقیقت شیر رو در حقیقت لحم رو آورد، همونها توسعه پیدا کرد بعد از اون هم. یعنی در مکه شیر و لحم بود بعد از اون هم، اما گندم و جو و شعیر و خلاص، گندم و جو و تمر و اینها، خبز و اینها تو مکه چی هستش؟ کمتر از بیرون باید براش ببرن. رضا می فرمود که فلو جاعت یوم ایزن به خبزن او برن او شعیرن او تم لکان اکثر و ارز الله برن و شعیرن و تمرا. این دعا اجابتش محقق می شد. فقالت لهو انزل حتی اقسل رأسک فلم ینزل. ابراهیم پیاده نشد، اما پاشو گذاشت یک طرف و این سر ابراهیم رو از این طرف شست و بعد پاشو گذاشت از اون طرف سر، و این دو جای پای ابراهیم که بر اون مقام مونده اثر همون در حقیقت چی هستش؟ اون اخلاصی است که اون خانوم در خلاصه در رابطه با ابراهیم پیدا کرد و جای پای ابراهیم در اونجا قرار گرفت که روایت ادامش همین رو میفرماید. بعد میفرماید که آخر بهش گفتش که فقر اگر زوجت آمد ازا جا از زوجت که فقر ایه السلام و قولی له قد استقامت عتبت بابک، قدر این رو بدون و این عتبه بابت رو در حقیقت نگه دار. فلم ما جا اسمویل علیه السلام وجد ریح ابی فقالت لامرتی هل جا اکه احد، هل جا اکه احد، قالت نعم شیخ احسن و ناس وجهن. او در حقیقت صفت او کذا و کذا با زم بیان کرد، این با مد، نعم شیخ احسن و ناس وجهن و اطیبهم ریحن، فقال لي كذا وكذا وقلت له كذا وغسلت رأسه وهذا موضع قدميه على المقام، فقال اسماعيل ده ذاك ابراهيم، این پدر من ابراهیم بود. در روایت بعدی که عرض کردم که این در مقام یه موقع هستش که صبر برای انبیاست و اونجورم نبود که یک زن داشته باشن. نسل نوح علیه السلام از اون زن بدخلقش نبود، دقت میکنید، از اونی که در حقیقت زنی که هلاک شد، امرأ نوحی که هلاک شد، نسل ابراهیم به عنوان اون نسل صالح انبیا که نسلش رو باقی قرار دادیم، آیه شریفه رو الان تو ذهنم نیست که نسلش رو باقی قرار دادیم، از او نبود، اون نسلی که انبیا در حقیقت نتیجه او بودن. چون ما قائلیم به این که در نظام شیعه بر این قائلیم که آبا و امهات انبیا همه موحد بودن، اونهایی که تو طول در حقیقت، لذا اون نطفه اینها در طول قرون و در حقیقت نسلهای سابق محفوظ بوده. اشهد انکم کنتم نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام المتحره لم تنجسک الجاهلیه و انجاسها و لم تلبسک من مدلهمات سیابها. هیچ در حقیقت قذری و در حقیقت نجسی در طول در حقیقت دوران انتقال نطفه های اینها محقق نشده، لذا در حقیقت در اینجا این تنها در حقیقت همسر او بوده و نسلی میخواد از این محقق بشه که این نسل رسول ختمی میشه نتیجهش. لذا این دستور نه منباب این بوده که ابراهیم فقط خوشش نیامد، دستور به اون حقیقتی است که دعای ابراهیم میخواد مستجاب بشه و از فیهم رسولا من انفسهم که یتلو علیهم میخواد مستجاب بشه، این استجابت این گونه محقق میشه. در روایت بعدی که و فی تفسیر القمی عن الصادق علیه السلام، این روایت طولانیه، حالا یه قدرشو میخونیم هر قدرشو که رسیدیم. قال ان ابراهیم کان نازلا فی بادیه الشام، وقتی که از هاجر ولد له من هاجر اسماعیل اقتمت ساره، چون ساره در حقیقت چی بودش تو اون جریانی که قبلا هم عرض کردم براتون، ساره که از نوادگان انبیا بود و انبیازاده بود، حالا تو تاریخ نسلش هم نوشتن که چجور تو نسلش سلسله انبیا هست، تو مثلا والدینش سلسله انبیا هستن. ساره در حقیقت تو اون سفری که ابراهیم از شام عبور میکرد و میومد در حقیقت به سمت که تبعید شده بود بعد از اون جریانی که هجرت کرد، از جریان نزاهب الی ربی سیهدین، با نمرود درگیر شد و نمرود گفت از این به بعد پس اینجا نمون و شروع به حرکت کرد که از اونجا دور شه. با ساره که می آمدن در بین راه، که قصه شو چند روز پیش، دو سه روز پیش اشاره کردم، در بین راه یه پادشاه ستمگری که میخواست به اینا تعدی بکنه و به ساره دست دراز بکنه که اون جریانات واقع شد و که مفصله و سه بار معجزه الهی رخ داد، دست او خوش شد تا اینکه به نبوت ابراهیم در حقیقت نزدیک شد و ملایم شد که قبول بکند و به ابراهیم علیه السلام عرض کرد اگر شما اینجا بمونی من در حقیقت ایمان میارم، نزدیک شده دلم و ملایم شده قلبم، ابراهیم گفت نه ما از اینجا باید بریم. منتهی حالا که اینجوره، یک بهترین کسی رو که کنیزی رو که داشت که از جهت طهارت وجودی و از جهت همه اینها این رو بالاخره بالاتر میدونستن، هدیه کرد به ساره که هاجر بود، که اون در حقیقت ابتلایی که ابراهیم براش پیش آمد به اون پادشاه، خودش نتیجهش این شد که اون پادشاه بهترین در حقیقت کنیزی رو که در اون منطقه بود رو، که صفوه در حقیقت کنیزان بود از جهت طهارت وجودی و نظام روحی، هدیه کرد به ابراهیم، که منشأ چی شد؟ منشأ در حقیقت وجود رسول ختمی که اسماعیل و بعد از نسل اسماعیل بود. اینا بحث ساده ای نیست. یعنی اگر درست با این حقیقت تاریخی که میخواد، با اون جریانی که طهارت وجودی والدین حضرات معصومین در طول تاریخ لحاظ شده، اتفاق اینها نیست، بلکه اینا یه حقایق وجودی است. حتی داره که جالبه که اینا رهزن میشه برای اینکه به روایت اینجا نرسیم، و اونجا داره که ابراهیم خلیل رو خیلی اکرام کرد، جلو انداخت و پشت سر او حرکت میکرد، بعد ابراهیم در یه جا ایستاد، گفت شما جلو حرکت کن. گفت آخه چطور مثلا شما گفت الان خدای تعالی به من وحی کرد. خیلی جالبه، اینم نکته خیلی دقیقه، به من وحی کرد که ابراهیم این پادشاهه و در نظر خودش این است که از همه اعظم است. تو جلو میفتی، درسته که او اکرام کرده، اما در دلش در حقیقت شیئون که تو جلو افتادی، با اینکه خودش انداخته اونو بنداز جلو. گفت واقعا خدای تو به این نکته هم توجه داشت که در حقیقت تا این حد که جلو افتادن تو ممکنه در دل من شیئون. گفت بله، به من وحی کرد که وایسا و اونو جلو بنداز که جلوتر بره. و همین باعث شد که گفت ابراهیم اگر تو بمونی اینجا یه خورده دیگه من تمام کار، یعنی تقریبا خیلی میل ایجاد شده تا اینکه به اون دین تو در بیام، که ابراهیم همین مقدارم در حقیقت قبول نکرد که وایسه. حالا چرا، حکمتش چی بوده؟ انشاءالله اون تو بحث ابراهیم این بحثم شاید مطرح بشه. فلما ولد رحم من هاجر اسماعیل اقتمت صار من ذلک غما شدیدا لانه لم یکن لها ولد. اونم در سن پیری، ساره و ابراهیم بالای 90 داشتن که خدا به اصطلاح اسماعیل رو به هاجر داد، از ولد ابراهیم به ابراهیم داد. و کانت توزی ابراهیم فی هاجر و تقمه، قدری خلاصه بدخلقی میکرد نسبت به هاجر و فرزندش، به خصوص که هاجر کنیز ساره هم بود، یعنی مالکیتش مربوط به چی بود؟ به ساره بود. فشکا ابراهیم ذالک الی الله عز و جل فاوحى الی، اونجا در حقیقت خدای تعالی وحی کرد بهش که، حالا این مسئلهش رو خودتون بخونید بعدن، خیلی باعث سختی نشه در بیان، که باید بالاخره تحمل بکنی، خیلی نپیچ به پر و پای خانم ها، اگر بپیچی سخت‌تر میشه. لذا امره ان یخرج اسماعیل، سانسور نکردیم، مسئلهش رو مختصر و اجمالی گفتیم. ثم امره ان یخرج اسماعیل و امه، اسماعیل و امش رو خارج بکنه و از اونجا دور بکنه. فقال یا رب الى ای مکانه، کجا ببرم؟ فقال الى حرمی و امنی. منتها این حرم و امن خدا در دل بیابانی که هیچ آب و علفی نداشته بوده، لذا داره که و اول و بقعت خلقتها من الارض، اولین بقعی بود که من خلق کردم از ارض، و هی مکه، فانزل الله علیه جبرئیل بالبراق فحمل هاجر و اسماعیل، که این با در حقیقت حرکت عادی محقق نشده، فحمل هاجر و اسماعیل و ابراهیم و کان ابراهیم لا یمر رو، دلمون بسوزه به حال حضرت ابراهیم، میگه لا یمر رو به موضع حسن فیه شجرون و زرعون و نخلون الا و قال ابراهیم یا جبرئیل الها هنا الها هنا، اونجایی که قرار اینا نازل بشن اینجاست که آب و علف و سبززار و بالاخره آبادیه. بعد اونجا داره فقیقول جبرئیل لا امزه امزه، بیا حالا بیا تا ببینیم تا کجا، حتی وافا مکه فوزعه فی موضع البیت و قد کان ابراهیم آهد سار ان لا ینزل حتی یرجع الیها. قبلن هم عهد کرده بود ابراهیم با ساره که پیادم نشه، اینا رو گذاشته اونجا و بلا فاصلم توی بیابان فلما نزلو فی ذالک المکان کان فیه شجرون، یه درخت بود، اون درخت هم در بعضی از روایات داره خشکیده بود، یعنی هیچ برگی بهش نبود، کان چون بالاخره آبی میخواست، اونجا آبی نبوده، کان فیه شجرون. فالقت هاجر علی ذلک الشجر کسا ان کان معها، یک چادری یه چیزی که همراهش بود انداخ روی اون تا یه سایبانی ایجاد بشه. فستزلوا تحته فلما صرهم ابراهیم و وضعهم، وقتی که اونها رو رها کرد و گذاشت اونجا، اراد الانصراف عنهم الى ساره، قالت له هاجر یا ابراهیم اتدعنا فی موضع لیس فیه انیس ولا ما ولا زرع. این ولا زرع هم دلالت دارد برای اون که درختم چی آباد نبوده. اینجا ما رو ول میکنی که نه دوستی در اینجا داریم، نه انسی در اینجا هست، نه آبی هست، نه زراعتی. فقال ابراهیم، این توحیده. اگر آدم باور بکنه که این خیلی سخته ها، آزمایش خیلی سنگینیه. فقال ابراهیم الله الذی امرنی، اونی که من رو امر کرده خداست. الله الذی امرنی ان ازعکم فی هذا المکان هو یکفیکم ثم من صرف عنه. اون خدایی که امر کرده حتما در حقیقت چی هستش؟ حتما در حقیقت حواسش به شما هست. هو الذی یکفیکم، او کسی، هو یکفیکم. این اطمینان، این باور، البته نبی اولوالعزم با اون اطلاعات و اینها ازش همین میاد، ابراهیم خلیل الرحمن. منتها خیلی گفتنش راحته که آدم بذاره زن و بچه‌شو، اونم ابراهیم که قیور بود، میگن وقتی میخواست بره بیرون و برگرده در خونه رو از بیرون قفل میزد، خیلی قیور بود که نکنه کسی به خونش نگاه چپ بکنه. تا این حد خلاصه بره بذاره همسرش رو و فرزندش رو که به طوری که بعد شیطان به عنوان یه رهگذری بعد مدتی اونجا عبور میکنه و وقتی که میرسه به اینجا میگه شما کی هستین تو این بیابان بیا آب و علف، در روایت وارد شده که اینجور نقل شده. بعد میگن که میگه من ام ولد ابراهیم هستم، من در حقیقت همسر ابراهیم. میگه ابراهیم تو رو آورده در اینجا گذاشته و رفته که نمک به پاش روزخ، نمک به پاش روزخ. میگه بله، ابراهیم من اینجا گذاشته، به کی سپرده تو رو؟ گفته خدای تعالی به او امر کرده و ما رو سپرده به او. و اون هم خانوم هم اونجا با دفاع قاطع میکند، ما رو سپرده به او، که خیلی جریان. اون وقت البته این سپردن دنبالش اون جریان در حقیقت انفجار عین و شکفته شدن عین و بعدم جریاناتی که بعد ان شاء الله پیش میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل